الرحمن الرحیم درس رسائل جلسه 104 صفحه 86 سطر 21 استاد اعتمادی 23-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه امنیه قم بخش صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. طائفه سوم از سنت روایاتی است که ملاک اعتماد در دین اعطا می کند که انسان در دین به چه کسی و به چه ملاکی باید اعتماد کرد. در حدیث طولانی دیروزی که شیخنا رحمه الله می فرمایند این حدیث شریف که آثار صدق از اول تا آخرش از او می بارد، چون تمام جوانب مطلب را اشاره فرموده اند و تمام مطالبش با منطق روشن سازگار است، می فرماید این ملاک را به دست داد. درست صحبت از علمای یهود، از علمای نصارا به میان آورد، از علمای شیعه، از روات، کذابین، ولی انسان در مجموع این مطلب را به دست میارد که انسان باید در دینش از آدم ثقه مورد اطمینان استفاده بکند. اگرچه بعض کلمات حدیث دال بر این بود که عدالت، بلکه بالاتر از عدالت عدلیت معتبر است، ولیکن مجموع حدیث را وقتی انسان ملاحظه می کند می فهمد که ملاک چی بوده. مثلا در باب روایت که می رسد می فرماید خب باید دقت بشه روایت را، دین را از هر کسی اخذ نکنید، چون کذابینی بودن. اشاره به خیانت هایی که از ناحیه روات رخ می داده، اون خیانت ها و دو سه قسم اونها را بیان فرمود. مثلا بعضی ها تعمد کذب داشتن، متعمد بودن که مطالبی را از ائمه بگیرن و چند برابرم دروغ جعل بکنن، بله، بعد به خورد مردم بدن. جعل کذب کارشون بود، به این طریق خیانت. ایده دیگر به این طریق نمیخواستن خیانت بکنن، روایاتی را، احکامی را از ائمه میگرفتن و به مردم ابلاغ میکردن، منظوری هم نداشتن، نظر سوئی نداشتن، ولیکن در اثر کم سوادی، توانایی کم در علم، عدم قدرت، درست درک نمی کردن فرمایشات ائمه را، ناجور به مردم ابلاغ می کردن. و این خوب ضربه زیادی بود علیه مطالب حق، مخصوصا که در قسمت های مکتب و اعتقادات باشد که مزردات زیادی داشت. لذا ائمه هم به اصحابشون سفارش می کردن، اونها که خیلی ماهر نیستن، بله، در قسمتهای عقیدتی با دیگران وارد بحث نشدن که کار را خراب می کنن، عوض آباد کردن. یه قسمت هم می فهمود اینجوری بلد نبودن، سوادشون کم بوده، و ناجور ابلاغ میکردن قبر را. یه قسمت هم که فقط نظر دنیوی داشت، لیجر من عرض دنیا ماه و زاد هم الى نار جهنم، اونجورها بود فقط نظر مادی. از این عبارت ها انسان میفهمد که آدمی درست و ملحد امامی نیست، شیعه نیست، عادل هم نیست، اما همونقدر وقت مطلبی را میگوید به انسان اطمینان میارد. این خیانتی ندارد، دروغ نگفته، بله غرض مادی نداشته، هر را میخواد بگوید این ملاکه. پس از این حدیث ما این ملاک را به دست میاریم که در اعتماد دینی به آدمی که مورد وثوق است، مورد اطمینان است، باید اعتماد کرد. این ملاک. اما این حدیث آیا مربوط به افتا و استفتا بوده یا مربوط به اخبار استخبار بوده یا اعم بوده؟ این دیگه پر واضحه، این حدیث اعمه، چون اولش از تقلید شروع کرده و من هم امیدون که این چرا تقلید مورد مذمت بوده در تقلید، و بعد کلام را امام علیه السلام سوق داده به نقل روایت. کسانی که روایاتی را از ناحیه ما نقل می کنن، اینها چند قسم هم حواستون را جمع بکنید. پس پیداست که حدیث هم به افتا و استفتا نظر داشته، هم به اخبار و استخبار. این دو تا فایده که از حدیث برداشت کردیم، هم ارزش افتا و استفتا، هم ارزش اخبار و استخبار، و هم این که ملاک وثاقت، بله مخصوصا در نقل حدیث خبر موثق را باید اخذ کرد. عادل نبودم نبوده، عدل نبودم نبوده، و اسکو باشد. بعد احادیث دیگری مشابه همون حدیث باز نقل می کنن که ملاک به دست میده، چه برای افتا و استفتا، چه برای اخبار و استخبار. طائفه سوم که تمام میشه میرن سراغ طائفه چهارم روایات. طائفه چهارم روایاتی هستن که تک تک اون روایات نمیتواند دلیلیت داشته باشد در حجیت خبر واحد. مثلا اون حدیث اربعین که دو سه روز پیش از شیخ بهائی رحمه الله نقل شد، خب که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما، کسی که 40 حدیث حفظ بکند. خب این اجمالا دلالت دارد بر حجیت خبر، به جهت اینکه دارد ترغیب می کند و تحریف می فرماید بر حفظ حدیث. این ترغیب بر حفظ حدیث خب تا حدی نشون میده ارزش حدیث را. مداهی می فرماید حافظ حدیث را بعثه الله فقیها. علا امتی می فرماید حفظ علا امتی. علا امتی البته نه که ضرر امت، یعنی به نفع امت، برای خاطر امت احادیث را حفظ بکنه. تمام اینها نشون میده که حدیث ارزش دارد، ولی به تنهایی نمیتوند دلیل باشد، برای اینکه لعل منظور اینه که احادیث را زیاد حفظ بکنن، حافظ حدیث زیاد باشن، تشویق بشن بر حفظ حدیث. بله وقتی تشویق شدن قهرن روات زیاد میشن، محدث زیاد میشن، میرسه به جایی که احادیث برای مردم مفید علم میشود. بعید نیست که این تشویق، این مداهی به این منظور بوده که آمار روات نقله زیاد بشه و نتیجتا برای مردم علم حاصل بشود. اخبار فرضا شیخ بهایی چه فرمودن؟ بلی دلالت این حدیث بر حجیت خبر واحد کمتر نیست از دلالت اون آیه. کدوم آیه بود؟ فسألو آیه نفر بود. بله لولا نفره، از دلالت آیه نفر فرمودن کمتر نیست. اشاره به همون مطلبی است که الان عرض کردید. و امثال این حدیث، احادیث زیادی در طایفه چهارم ذکر شده، دائم بر این که ائمه هدا علیهم السلام مرتب امر می فرمودن به حفظ حدیث و نقل حدیث و نشر اخبار ائمه. خب این امر به حفظ، امر به کتابت، احادیث را بنویسی، زمانی میاد که این احادیث خیلی قیمت پیدا می کند و امثال اینها. خب اینها نشون میده که خبر ارزشی داشته، ارزشی دارد. اون دو البته تک تکشان نمی توانم ما را به اون حدث برساند، حجیت خبر واحد زمی، اما روی هم رفته این روایات انسان را در به یه هدفی میتواند برساند که خبر واحد ارزش داشته، ارزش دارد. روایات ما را انشاءالله در تطبیق بررسی میکنیم. در لحاظ الخبر الشریف الله منه آثار و صدق على جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الكذب. این خبر شریف که علائم آثار صدق از اولائه واضحه، ظاهره، از خود به خود دلیل صدق وجود دارد زیاد، دل هذا خبر علا جواز قبول قول کسی که عرف به تحرز عن الكذب که موثق تعبیر می کنند. ملاک وثاقته و این کان ظاهر و ظاهره به اعتبار العداله بل ما فوقها، اگرچه ظاهر بعض کلمات حافظاً لدینه، مطیعاً لامر مولا، مخالفاً علی هوا، بله بعضی کلمات ظهور داشت در این که عدالت معتبره، بلکه مافوق عدالت معتبره، اعدلیت، لکن المستفاد من مجموعه، ولی از مجموعش که استفاده می کنیم مستفاد، ان المناط فی التصدیق هو التحرز عن الكذب، ملاک در تصدیق تحرز عن الكذب. چون بعد از آن که از مسئله تقلید رد شد، رد سراغ مسئله روایت، اونجا امر فرمود به دقت و علتش رو هم توضیح داد که این امر به دقت منشأش چیه. کذابین وجود داشتن، خائنین وجود داشتن، پیداست که منظور اینه که انسان از آدم راستگو احکام دینش را بگیرد، نه از آدم فروگو. حذر از کذابین، فلذا می رساند که نه، عدالت و عدلیت ملاک نیست، وثاقت ملاکه. ان المناط فی التصدیق هو التحرز عن الكذب. بله درسته، همه اینها درسته، ولی خوب بیان فرمودن که علت چیه. عادل باشد، عدل باشد، فسد نباشد، چی باشد، منظور چیه؟ منظور این است که به چنگال کذابین نگفتید، به چنگ خائنین نگفتید. پس ملاک همون تحرز از کس رو تحرز از خیانته. خب از این نظر مطلب روشن شد که چه ملاکی به دست ما داد این حدیث. از نظر دیگر چطور؟ آیا این مربوط به افتا و استفتا بود یا مربوط به اخبار و استخبار بود؟ این دیگه گفتن نمیخواد فهم. این قسمت را خودتون میفهمید، چون اوائل حدیث مربوط به افتا و استفتا بود، بعد کلام را امام سوق داد به روایت و اخبار و استخبار. پس هر دو جنبه را در نظر داشته. و مثل ما عن ابی الحسن الهادی النقی علیه السلام فی ما کتبه جوابا عن السؤال. امام علیه السلام، امام علی النقی علیه السلام جواب نوشت بر این سؤال. دو برادر نامه خدمت امام نوشتن، از حضرتش سؤال کرده بودن امن یعتمد علیه فی الدین، در دین به چه کسی باید اعتماد کرد؟ قال اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا. در دین باید اعتماد بکنید به کسانی که مدت طولانی در حب ما بودند. بله، تازه محبت ما به دلشون ننشسته، بلکه قدیمی این محبت. کل مسن فی حبنا، که محبت ما ریشه دار است در دل او. کثیر القدم فی امرنا، خودشم کسی نباشد که تازه به خط ما افتاده باشد. کثیر القدم فی امرنا، در خط ما زیاد حرکت کرده باشد. این اشاره به این است که تجربه ها دیده، آزمایش ها شده، امتحان ها داده که دیگه میشه به او اعتماد کرد. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا. معالم دینت را و احکام دینت را از غیر شیعه ما اخذ نکنی. فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ مِنَ الْخَائِنِينَ. چون اگر از محدوده شیعه تجاوز بکنی، دینت را از خائنین اخذ کرده ای. الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کسانی که هم به خدا و هم به رسولش خیانت کردند. و خانوا اماناتهم، بله، تارکن فیکم و سقلین، اون امانات را نزد اونها گذاشتن، اونها به اماناتشون خیانت کردن. و خانوا اماناتهم، اینهم اعتمنوا علی کتاب الله. مثلا قرآن نزد اینها به امانت گذارده شد که مواظبش باشن. اول حس امانت و انجام وظیفه، فحرفو و بزدنو، تحریف کردن، کم و زیادش کردن، ناجور معنا کردن. اینها خائنینن و بزدنو. اینها آخر الحدیث. بله، حالا این تحریف معلوم نیست اون تحریف اصطلاحی که مثلا در اصطلاح ماهای تحریفی میگوییم. بله، فحرفوه و بدلو، بله، کارشون دیگر، کارشون همینه، تحریف یعنی ناظر معنا کردن. چون اون که همیشه بوده، کسانی که مثلا میخواد آیه را معنا بکند برخلاف ضرورت معنا میکند. آیت به ضروره معناش طور دیگره، ولی خوب این دلش خواسته اینجوری معنا بکند. منظور از تحریف اینه، نه اون تحریف اصطلاحی ما در اون زمان که این احادیث صادر شده. تحریف به معنا مصطلح نبوده. به علاوه که خب چرا یه عده معتقدم بر تحریف و قبلنم راضی به تحریف بحثی شد، بله البته از تحریف و به زیاده را هیچ کس قائل نیست، اما از تحریف و به نقیصه را که بعضی جاها از کلماتش انداخته باشن یه عده این معنا را قائل بودن، تحریف به نقیصه را فحرفوه و بدلوه الى آخر الحدیث و ظاهرهما و این کان الفتوا. ظاهر این دو حدیث در بدل نظر نشون میده که مربوط به افتا و استفتا بوده. در دین به چه کسی اعتماد بکنیم؟ جواب میده لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا یا اعتمدا فی دینکما علی کل مسلم الی. در بدل نظر انسان خیال میکنن که این افطار را میگوید، اما وقتی کمی انسان دقت میکند میفهمد که نه، هدف این بوده که ملاک اعتماد در دین را بیان بکند. ملاک اعتماد در دین همین ها است که بیان فرموده. حالا خواه از نظر نقل حدیث خواه از نظر افطار، چنانچه همون حدیث قبلی هم برادر این هاست. در حدیث قبلی دیدید که ولی به هر دو جنبه اشاره فرمود، با اینکه لدل ورود از دریچه تقلید وارد شد، ولی بعد کلام را سوق داد به آخر و به ما توضیح داد که هیچ فرقی ندارد چه افتاد و چه استخبارش، از آدم درستکار باید استفاده کرد. این را عن الانصاف شمول همان روایتین بعد تأمل، کمی تأمل بکنید روایت این روایت و هم شامل می شود. کما تقدم فی سابقته ما، چنانچه در آن حدیث طولانی مطلب گذشت. و مثل ما فی کتاب الغیبت به سنده صحیح الى عبدالله الکوفی خادم الشیخ ابوالقاسم حسین ابن روح، بله عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح بود، نقل می کند که روزی سأله اصحابه عن کتب الشمغانی، روزی شاگردان حسین ابن روح ازش سوال کردن که ما چه بکنیم با کتب شمغانی. شمغانی هم یکی از محدثین بوده، اول شیعه بود و مرتد شد و یعنی از تشیع خارج شد به تسنن قدم نهاد. بله کتاب های زیادی داشت که در دوران صحتش اون کتاب ها را نوشته بود، با اینکه کتاب ها را در دوران استقامتش نوشته بود سوال شد از شیخ که با این کتاب ها حالا چه بکنین، ارزش دارد این کتاب ها یا نه، حالا که استقامت رو از دست داده معوض شده. فقال شیخ اقول فیها ما قال العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال، همون مطلبی را که امام عسکری علیه السلام در باره فتحیه در باره کتب بنی فضال فرمود، من هم این همون مطلب را نسبت به کتب شلمغانی میگویم. اون چیه؟ اون مطلب حضرت فرمود حیث قالوا له، از امام عسکری سوال کردن ما نصنع به کتبهم و بیوت نامن حامله، با کتب بنی فضال چه بکنیم؟ خانه های ما پره با کتابهاشون. قال خذوا ما ربو و ذروا ما ذعوا، اونی که فتواست قبول نکنید اما اونی که روایت هست قبول بکنید. البته در باب فتوا در باب افتا و استفتا حتما تشیع شرط است، مقلد باید شیعه باشد، اما در باب روایت وثاقت ملاکه، همونقدر آدم راستگو بوده کفایت می کند. بعد قال خذوا ما رغوا و ذروا ما رغوا فانه دل بمورده على جواز الاخذ بکتب بنی فضال. منظور کلام حسین ابن روح نیست، منظور کلام عسکری علیه السلام است. ببینید امام عسکری علیه السلام چه فرمود؟ فانه دل بمورده على جواز الاخذ بکتب بنی فضال. فرمایش عسکری علیه السلام دلالت دارد به حسب مورد شأن نزولش به جواز اخذ به کتب بنی فضال، چون از امام عسکری علیه السلام کتب بنی فضال را سوال کرده بودن. فرمود که خذوا ما رعو و ذروا ما رعو باش. و به عدم القول بالفصل زمینه بکنید به کلام عسکری علیه السلام قاعده اجماع مرکب را، قاعده عدم القول بالفصل را، و یدل علی کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم، به کتب غیر بنی فضال از ثقات و روایاتهم. خب امام عسکری علیه السلام که می فرماید روایات بنی فضال را اخذ بکنید، با اینکه فتحی مذهب بودن، انحراف مکتبی داشتن، به این نظر فرمود که خب سده بودن، آدم دروغگو نبودن، حالا فتواشون را نمیشه اخذ کرد چون شیعه نیستن، یعنی مکتب صحیحی ندارن، اما روایات چون حرفی نیست. به اطباع المرکب یا به فرمایید به عدم القول بالفصل یا دلو که هر کسی که مثل بنی فضال است میشه روایاتش را اخذ کرد. که منظور مشعل مقانی خب اشخاص راستگون بودن در نقل حدیث، دروغگو نبودن. خب در نبی موردهی علا جواز الاخذ به کتب بنی فضال و به عدم الفصل علا کتب غیرهم، بر کتب غیر بنی فضال من الثقات، کتب غیرهم و روایاتهم، کتبشون را و روایاتشون را می توانید اخذ بکنید. خب حالا این جمله تمام بشه، بعد اجماع مرکب را براتون عرض می کنم. خب ولی هازا به همین جهت، به همین جهت که کلام عسکری موردش کتب بنی فضال، اما به عدم قول بالفصل تمام اشباه و نظائر را شامل می شود. ولی هازا ان الشيخ الجليل المذكور شيخ ابو القاسم حسين بن روح و ان جلاله قدرش الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الامام، مقامش اجل از این بود که مطلبی را بدون سماع عن الامام بگوید. گفت اقول في كتب شلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال، در حق كتب شلمغاني همان حرفی را که عسکری فرموده در کتب بنی فضال میگویم. خب ما ان هذا الكلام بظاهره قياس باطل، انسان ظاهر کلام حسین ابن روح را که میبینه خیال میکند که ایشون از طریق قیاس یه حرفی زده. خب امام عسکری در کتب بنی فضال چنین گفته، من هم مقایسه می کنم کتب شلمغانی را به کتب بنی فضال و همون حرف را می زنم. علی الظاهر قیاسه، ولی حسین ابن روح شأنش عجل از این است که با قیاس و استحسان و اینجور چیزها، بلکه نظر حسین ابن روح به همون عدم القول بالفصل است که در واقع عدم القول بالفصل میشه استفاده از کلام عسکری علیه السلام می کنیم، هم بنی فضال را هم شلمغانی را. بنی فضال که موردش هست، اونم که عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل این است که تمام علما و اصحاب ائمه قدیمن و حدیثن لم یفرقوا بین الثقات، هیچ کس نگفته است که ثقه با ثقه فرقی داره. یه این دو گفتن که خبر عادل معتبره، خبر ضعیف و خبر ثقه فایده نداره، چه ثقه چه اون ثقه. ولی یه این دو گفتن نه، خبر ثقه هم مثل خبر عدل حجته چه این صفت که اون سقه لم نفرقون بین سقات، بین سقات کسی فرق نگذاشته. البته منکر مطلق داریم و مثبت مطلق هم داریم، اما تفسیر چطور که بعض سقات بل بعض سقات لا، همچه کسی همچه قولی ما نداشتیم. فلیزا وقتی ما یه طرف مطلب را با قول عسکری علیه السلام ثابت کردیم، مال بنی فضال را، بقیه سقات را هم با عدم القول بالفصل اثبات میکنیم. پس ملاک ثقه بودن، نه عدالت و عدلیت. خب اینجا نیستیم که بعضی از رفقا چیزی میخواستم بپرسم؟ تمام شد تا که در این اینجا ها مستیم که بله خب بله 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 قول فاسق ثقه را هم قبول می کنم. بله فاسق به جوارحه و ثقه فی قوله، کسی است که با جوارحش فاسقه ولو شرب خمرم می کند، اما این عادت خوبی را دارد که راستگوست، از دروغ متحرزه. حاشا و کلا، انشاءالله مخالف آیه نمیشه. بله اولا دلالت آیات را که قبول نکردیم برای حجیت خبر واحد، و ثانیا مگه یادتون رفت بنا شد که ما از اول آخر آیه یه ملاکی به دست بیاریم؟ بله بعضی گفتن آیه ملاک به دست میده، چیه؟ از زن ملاکه، خود رق زن. یه دو گفتن نخیر آیه ملاک به دست میده به نام علم، علم ملاکه، خرج منو خبر عادی. یه ادعه هم گفتن نخیر نه علم ملاک نه زن، اطمینان ملاک، وثوق ملاک. تمام این مطالب گذشت. خیلی خوب، حالا برفرضم اولا دلالت آیات را قبول نکردیم، قبول نشد. برفرضم دلالت آیات قبول شد، تمام ادله را روی هم رفته باید حساب بکنیم ببینیم از مجموع چه ملاکی به دست میاد. مثل این که نظر مرحوم شیخ، شیخنا رحمه الله، همین است. اول تا آخر این مطلب را تعقیب می کنن که ملاک حجیت خبر واحد وساقت وثوق. لذا هر کجا که دور می زنن برمی گرده سر این کلمه. خب انها در کلام به ظاهرهی قیاسون و مثل معاملت و مستفیزن فی المحاسن و غیره، حدیثی که به طور مستفیز وارد شده هم از محاسن برقی و هم از کتب دیگر، مستفیز و متفاضل متضافر، مستفیز و متضافر حدیثی را میگوین نوعا که عددش از 3 بالاتر و از 10 کمتر باشد. خبر واحد که میگوین، خبر واحد مقابل خبر متواتره. هر خبری که در اثر کثرت به حدی برسد که یفید العلم بهش میگن متواتر. هر خبری که به اون حد نرسید میگوین واحد. حالا واقعا یک خبر باشد، دو خبر باشد، مستفیض باشد، متضافر باشد، واحد میگوین. اصطلاحی است این خبر. ولد و مستفیزن فی المحاسن و غیره، حدیث واحد که حلال و حرام تأخذ بود من صادق. یک حدیث در حلال و حرام که او را اخذ می کنی از صادق، از راستگو، خیر لکه من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه، از تمام دنیا و ما فیها ارزشش زیادتر است. یک حدیث از آدم راستگو اخذ بکنی اینقدر ارزش داره. و فی بعضها در بعض نسخه هاش روایاتش اینجوریست که یعقوبها صادق عن صادق، حدیثی را که آدم راستگو از امام اخذ بکند در خیر و سلام. خب ارزش حدیث را ذکر می کند و ملاک صداقت را قرار می ده که ملاک صداقت راستگو بودن. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی من انه ورد توقیع علی القاسم ابن العلی، یک نامه از ناحیه حجت عبدالله الله فرده الشریف وارد شد بر قاسم ابن علی و فیه انه، در اون نامه اینچنین بود که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، حق ندارد احدی از دوستان ما از شیعیان ما که تشکیک و تردید بکند در اون چیزی که روایت میکند او را از ناحیه ما ثقاتنا. وقتی ثقات ما حدیثی را از ناحیه ما نقل کردن، کسی حق ندارد تشکیک و تردید داشته باشد، چرا که دیگه شیعه سلیقه ائمه را میدونن که سلیقه شون چی بوده. قد علمو، شیعه میدانن که انا نفاوضهم سردنا و نحمله، بله و نحمله الیهم یا و نحمله الیهم. خب شیعه میدانن که ما اسرار خودمون را همیشه مفوض میکنیم به ثقات و علوم ما را حمل میکنیم بر دوش ثقات، فلذا حق ندارن که حرف ثقات را رد بکنن. و مثل مرفوعه کنانی از صادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی متقی باشد، پناهنده به خدا باشد، یجعله مخرجا، برای او مفری و مخرجی قرار میده و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یک راهی که هیچ گمانش نمیرفت ارتزاق میکند، رزق به او میرساند. قال هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفا، خدا که میفرماید و من یتق الله، اینها قومی هستند از شیعیان ما ضعفا، بله همچون مالی ندارن، ثروتی ندارن، توانایی ندارن، قوم من شیعتنا ضعفا و لیس عندهم ما یحتملون به الینا، همچون مالی ندارن که 6 ماه مسافرت بکنن که برن مدینه دین یاد بگیرن در محضر امامشون، و لیس عندهم ما یحتملون به الینا فیستمعون حدیثنا، از اون دور گوش بزنگن که حدیث ما را بشنون، فیستمعون حدیثنا و یفتشون من علمنا، از این و اون میپرسن که امام چه فرموده. کارشون همینه، خودشون نمیتونن بیان، همینطور در تفتیش و در استماع. فیرحل قوم فوقهم، قوم دیگر که ما فوق ضعفا هستن اونها کوچ میکنن و ینفقون اموالهم، اموالی خرج میکنن و یطعبون ابدانهم، زحماتی را متحمل میشون حتی یدخلوا علینا، میان تا مدینه و یستمعون حدیثنا، احادیثی از ما میشنون، فینقلبوا بله الیهم، یا بله فینقلبوا الیهم، بعد برمیگردن به سوی همون ضعفا، برمیگردن به سوی ضعفا، فیعیه اولائک و یزیعه ها اولائی، حرفه های ما را با آغوش باز استقبال میکنن اون ضعفا، و یزیعه ها اولائی، ولی بسا میبینی خود اینها که عالم هستن شدن عالم بی عمل، و یزیعه ها اولائی، خود اینا که مال خرج کردن، زحمت کشیدن، میبینی اینها تضییع کردن. فَاُولَئِكَ الَّذِينَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجًا. این زعفائیست که خدا برای اونها مخرجی قرار داده و يَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. دل على جواز العمل بالخبر دال بر این است که انسان می تواند اخبار را اخذ بکند و عمل بکند. و این نقله من یزیعه و لا یعمل به. اگر چه ناقل کسی است که خودش عامل به این روایت نیست و چه تضییع می کند روایت را، اما همانقدر روایت معصوم باشد. نه و یزیعه ها اولائی بله و این نقله من یزیعه ولا یعمل به. بله خب من این هم اخبار کثیره از جمله این روایات اخبار زیادی است التي یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر و منها. این طائفه چهارم دیگه. بله طائفه چهارم. و من طوائف الاخبار الكثيره التي يظهر من مجموعها جواز عمل بخبر واحد و ان كان في دلاله كل واحد على ذلك نظر. مثل النبوي المستفيض بل المتواتر انه من حفظ على امتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامه. قال شيخنا البهائي قدس سره في اول 40 إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يخشر عن دلالة آية النفس. إن كم ترنيف دلالته عن دلالة آية النفس. آية النفس أن إشكالاتي را داشت إن حديث أظن كم تر. ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية أخبار زيادي داريم راجب إنك مردم را تشويق مي فرماید به نقل حديث و الحس علیها و تحریص بر روایت و ابلاغ ما فی کتب الثقه. امر می فرمایند به ابلاغ احادیثی که در اصول اربعمئه در کتب ثقات وجود داشته. خب اگر حدیث ارزشی نداشت این تشویق و ترغیب و امر پس برای چیه؟ منتها نمی رساند این که خبر واحد مجرد حجت باشد، به تنهایی نمی رسانند. مثل ما بنده پیشان کتب اللتی در فنوها، مثل اول حدیثی که وارد شده در باره قسمتی از کتب احادیث اللتی در فنوها که اصحاب کتب که اون همه زحمت کشیده بودن در درک اون در ضبط اون کتب اونها را بردن دفن کردن زیر خاکها در فنوها لشدت تقیه، به خاطر شدت تقیه از خلفاء جور. از اون کتب سوال میکنن که گاهی این کتاب ها مثلا از اون مخفیگاه بیرون میاد احادیث اینها چجوریه؟ فقال علیه السلام حدثوا بها. یا مثلا خود کتاب را دفن کردن اما مطالبش در اذهان حفظه، چه بکنیم این احادیث را؟ میفرماید حدثوا بها، احادیثش را زنده نگه دارید. حق صوبه ها فإنه ها حق. و مثل ما برد فی مذاکره الحدیث که با هم بنشینید در اطراف حدیث مباحثه بکنید، مذاکره حدیث و الامر به کتابته، احادیث را یادداشت بکنید بنویسید. مثل قوله علیه السلام به راوی اکتب و بص علمک فی بنی عمک، بنویس و بر منتشر بکن علم را در میان فامیلت بنی اعمامت. فانه یأتی زمان هرج، خواهد آمد زمان هرج و مرج. لا یأنسون الا بکتبهم، که مردم انس نمیگیرند مگر با همون احادیث با همین کتب. و ما ورد فی تلخیص نقل بالمعنا، باز احادیث دیگری وارد شده در موردی که اجازه داده ام کسانی که قدرت حفظ الفاظ را ندارن معنا را حفظ بکنن به صورت نقل به معنا بگوین. و ما ورد مستفیضن بل متواترن من قولهم علیه السلام اعرفو منازل الرجال منا به قدر روایتهم عنا، بشناسید مقام و منزلت رجالی را که به ما منصوب هستند بشناسید، منازل رجال را به قدر روایتهم عن الله، اون مقداری که روایت از ناحیه ما نقل می کنند به اون اندازه ارزش قائل بشوید. و ما ورد من قولهم لكل رجل منا من یکذب علیه، هر یک از ما، لکل موسی فرعون، برای هر رسولی از ما، من یکذب علیه، در مقابل کسی هست که دروغ به او میبندد. خب این معلوم است که اگه حدیث ارزش نداشت خائنین اینقدر به دروغگویی نمیپرداختند. لکل رجل منا من یکذب علیه. و قوله علیه السلام ستکسلو بعدی القانه، بعد از من قیل و قال زیاد خواهد شد و ان من کذب علی. و قوله صلی الله علیه و آله، بله مسکین که رمز شد. و قوله به نظرم صلی الله علیه و آله یا این نبوده فرق نمی کنه، ستکسلو بعدی القانه، بعد از ما قیل و قال زیاد میشه و ان من کذب علیه فلیتبرع مقعده من النار، هر کس دروغی را به من ببندد بل باید آماده بشود نشیمنگاه او از آتش. و قول ابی عبدالله علیه السلام انا اهل البیت صدیقون، ما خانواده صدیقیم، لا نخلو من کذاب، و هیچ وقت هم خالی نبوده این از کذابی که یکذب علینا. و قوله علیه السلام ان الناس اولوا بالكذب علینا، مردم چقدر طمع دارن که دروغ به ما ببندن، که ان الله افترض علیهم، مثل این که این یک فریضه ایست بر اینها، ولا یرید منهم غیره، مثل این که خدا غیر از این را نمیخواسته که همش دروغ ببندن. و قوله علیه السلام لكل منا من یکذب علیه فان بنا، تمام شد، فان بنا المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواتر، اگر بنای اسلام مسلمین بر این بوده که فقط خبر متواتر را عمل بکنن و خبر واحد نزدشون ارزشی نداشت، اگه بنابر این بود لم یک سمیل قاله بل کذابه، هرگز خائنین حوث نمی کردن که اخبار مکذوبه جعل بکنن و به خورد مردم بدن. لوکان علی الاقتصار علی المتواترات لم یک سمیل قاله بل کذابه. خب ممکن است سلیقه بر این بوده از که یا به متواتر عمل بکنن یا به خبر محفوظ به قرینه، و این کذابین که اخبار را جعل می کردن به امید این که در نظر مردم بشود خبر محفوظ به قرینه و بپذیرن، لعل به این طمع این جعل می کردن این کذب را. جواب بل احتفاف بالقرینه فی غایت القله، این کم اتفاق میفته که خبر واحد برگردد بشه محفوظ به قرینه، همینطور که متواتر بودن به این آسانی نیست، محفوظ به قرینه بودن هم به این آسانی نیست. پس کاملا میفهمیم که نخیر، خبر واحد رواج بازار داشته، فلذا کذابین تمامی کردن که اکاذیب را جعل بکنند و به خورد مردم بدن. بله، الى غیر ذالک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد قطع وصل.